ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان رسمی بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته را 79 تن اعلام کرد. سخنگوی قوه قضاییه بازداشت یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی را تایید کرد. و سفیر ایران در سازمان ملل میگوید تهران منتظر است دولت جو بایدن گام نخست را برای بازگشت به برجام بردارد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از مرگ 72 تن بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و شمار رسمی کل قربانیان در ایران را بیش از 57 هزار تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین از شناسایی 6400 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد که به این ترتیب مجموع مبتلایان هم از 1,380,000 نفر فراتر می رود. منابع مستقل داخلی و خارجی آمارهای وزارت بهداشت ایران را تایید نمی کنند و بر این باورند که شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در ایران چندین برابر آمارهای رسمی است. سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه درباره بازداشت یک متهم ایرانی آمریکایی گفت که این فرد به اتهام جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای بیگانه در حین خروج از کشور دستگیر شده است. غلام حسین اسماعیلی نامی از فرد بازداشت شده نبرد و بازداشت او را با تابعیت دوگانه اش مرتبط ندانست. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این فرد در گذشته نیز پرونده دیگری داشته و با قرار وثیقه آزاد بوده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد پرونده نازنین زاغری زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی گفت او در حال گذراندن دوران محکومیت است، اما پرونده دیگری دارد که دادگاه هنوز رأیی برای آن صادر نکرده. کشورهایی که شهروندان دو تابعیتی آنها در زندانهای ایرانند، ایران را به باجگیری از طریق بازداشت آنها متهم می کنند. جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد. سفیر ایران در سازمان ملل میگوید تهران برنامه‌ای برای گفتگو با دولت جو بایدن ندارد و منتظر است که رئیس جمهوری جدید ایالات متحده گام نخست را برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌ای بردارد. مجید تخت‌روانچی روز دوشنبه در نخستین مصاحبه خود پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا به شبکه خبری NBC گفت که ایران تا این لحظه با دولت جدید ایالات متحده صحبت نکرده و توپ در زمین واشنگتن است. روز سه‌شنبه نیز علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود صحبت‌های مشابهی را تکرار کرد.
فعلا هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود نداره و هر گونه پیشرفتی در این رابطه به گام‌های عملی آمریکا در بازگشت به تعهداتش مطابق قطعنامه 2231 بستگی داره.
برخلاف این استدلال ایران که واشنگتن باید نخستین گام را بردارد، اعضای گروه امنیت ملی جو بایدن گفتند دولت جدید قصد ندارد با اتخاذ یک تصمیم سریع به توافق هسته‌ای بازگردد. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد که به شرط اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران به توافق هسته‌ای بازگردد. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی میگوید دو نفتکش ایرانی و پانامایی که به زن انتقال غیرقانونی نفت توقیف شده اند را به جزیره باتام منتقل کرده اند. این مقام نظامی اندونزی با تاکید بر اینکه این اقدام ارتباطی به تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد، به رویترز گفته است که برخی از خدمه این نفتکش‌ها به منظور بازجویی بازداشت شدند. دو نفتکش متعلق به ایران و پاناما روز یکشنبه در آب‌های اندونزی و در سواحل استان کالیمانتان ابتدا به دلایل فنی از جمله نشت کردن نفت، هنگام انتقال محموله یک نفتکش به نفتکش دیگر توقیف شدند. وزارت خارجه اندونزی میگوید این نفتکش‌ها مشکوک به نقض قانونند. توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های اندونزی 3 هفته پس از توقیف یک نفتکش متعلق به کره جنوبی در خلیج فارس به دست نیروی دریایی سپاه انجام شد. اما با گذشت 3 روز از انتشار فیلمی که در آن سرباز جوانی سر پست ترافیکی خود از ضربه سیلی یک نماینده مجلس به صورتش میگوید، حالا این نماینده که نامش علی اصغر عنابستانی است با انتشار ویدیوی کوتاهی بدون اشاره به جزئیات و پذیرش اظهارات این سرباز از وی و مردم عذرخواهی کرده است. گزارش امیر پوریا رو در همین زمینه بشنوید.
روز شنبه 4 بهمن فیلمی از حرفهای یک سرباز در حال خدمت در پلیس راهور، پلیس امور ترافیکی و راهنمایی رانندگی ایران به نام عابد اکبری در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان دست به دست شد که در آن این جوان می گفت یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اصرار خود و راننده اش می‌خواسته بدون مجوز از خط ویژه بی‌آرتی و اتوبوس در خیابانی در مرکز تهران عبور کند.
عابد اکبری هستم، بدون مجوز تلفظ خط ویژه خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من، همون قسمت دوار دولت و قبل پل هوایی دوربین هستش.
شاهدان عینی و فیلم دوربین ترافیکی مستقر در حوالی ایستگاه مترو دروازه دولت از سیلی این نماینده به سرباز خبر می‌دادند، اما خود او که نامش علی اصغر عنابستانی است در نخستین واکنش در توییتر جملاتی از زبان سید محمد بهشتی دومین رئیس قوه قضاییه بعد از انقلاب اسلامی را نقل کرد و نوشت:
دوستانش گفته بودند چرا جواب نمیدی؟ تا کی سکوت؟ میگفت مگه نشنیدید که قرآن میگه وظیفه من ایمان آوردنه و وظیفه اون دفاع کردن. دعا کن من وظیفه خودم رو خوب انجام بدم. اون کارشو خوب بلده.
به نظر میرسید مقصود این نماینده شهرهای سبزوار، خوشاب، جوین، جغتای، داورزن و ششتمد از این نقل قول توضیح دلایل سکوت خود در برابر اتهام سیلی زدن و برخورد با سرباز به عنوان نماینده قانون باشد. اما کمی بعد عنابستانی این سکوت را شکست و با انتشار بیانیه‌ای چنین ادعا کرد:
بنده به خودم اجازه سیلی زدن به صورت هیچ کس را نمی‌دهم، چه برسد به صورت یک سرباز. فقط او را هل دادم و اساساً سیلی در کار نبوده است.
این اظهارات این نماینده مجلس در حالی مطرح شد که او روز 4 بهمن در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اصلاً از ماشین پیاده نشده است. علی اصغر عنابستانی در عین حال عمل ثبت و انتشار فیلم بعد از حادثه را زیر سوال برد و در بیانیه خود در 6 بهمن آورد:
افسری که وظیفه حفظ نظم و رعایت قانون دارد خود عامل تشنج عمومی در خیابان و جنجال آفرینی شده، از صحنه سازیش با دوربین شخصی فیلم گرفته و آن را در فضای مجازی پخش می کند و هیچ کس سراغی از نیت او نمی گیرد.
محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران روز 5 بهمن درباره این ماجرا گفت که پلیس مستنداتی مبنی بر برخورد فیزیکی نماینده با سرباز پلیس راهور دارد که کاملا کفایت می کند. در نهایت علی اصغر عنابستانی در همان روز دوشنبه 6 بهمن که بیانیه توجیهی خود را منتشر کرده بود، در یک فایل ویدئویی با زمانی حدود 2 دقیقه از مردم عذرخواهی کرد و گفت:
کاملا بدیهیه که برای اجرای قانون بین افراد جامعه هیچ تفاوتی نیست. ما هم چنی به جز خدمتگزاری مردم و مطیع قانون بودن برای خودمون قائل نیستیم. به همین دلیل هم از سربازی که قانون رو اجرا کرد و مانع از ورود خودرو ما به خط ویژه شد تشکر میکنم.
نماینده سبزوار همچنین سختی اصلی این واقعه را به مردم حوزه انتخابی خود که به او رأی داده بودند نسبت داد و از آنان به طور جداگانه پوزش خواست. اما در بین واکنش‌های پرشمار به این مسئله، از جمله عباس عبدی روزنامه‌نگار معتقد است نوع مواجهه مردم با رفتار این نماینده مجلس چه در محل حادثه و چه در ادامه در محیط مجازی و سمت و سوی افکار عمومی نشان دهنده حس و موضعی است که مردم در برابر ادعای قانونمندی مسئولان و نمایندگان مجلس دارند. عباس عبدی طی یادداشتی در صفحه 1 روزنامه اعتماد 3 شنبه 7 بهمن نوشته است:
کسی حاضر نشده که از او کوچکترین دفاعی کند. حتی به خودروی او حمله کرده و لغت زده و شیشه آن را شکستند و توهین‌های ریز و درشت را نثار او کردند. طبیعی است که مردم او را نمی‌شناختند، بلکه موقعیت او را می‌شناختند و اگر یک فرد عادی بود قطعا مردم علیه او کاری نمی‌کردند. هر اقدامی انجام شده است علیه موقعیت او و موقعیت‌های مشابه بوده.
این دیدگاه البته با قید این فرض مطرح شده که اگر ادعای علی اصغر عنابستانی مبنی بر شکست شدن شیشه خودرویش صحت داشته باشد، میتوان چنین نتیجه گرفت. ابعاد این اتفاق نه تنها به حکم احتمالی مراجع قضایی منحصر نمیشود، بلکه به زمینه‌های مبنایی کشیده شده و حتی بحث‌هایی را درباره چگونگی انتخاب افراد برای نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس نیز در شبکه‌های اجتماعی پدید آورده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علاوه بر کانال تلگرام رادیو فردا میتونید به اینستاگرام ما هم سر بزنید و پیگیر خبرهای بیشتر باشید. instagram.com/radiofarda آدرس ماست در اینستاگرام و همینطور مثل همیشه خبرها رو در وبسایت ما هم میتونید پیگیری بکنید، radiofarda.com. اما در اعتراض به برقراری منع رفت آمد شبانه، سه شب متوالی است که شماری از شهرهای هلند شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز گروهی از شهروندان آن کشور است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام بیریان.
پس از بستن مدارس، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مکان‌های عمومی به جز سوپرمارکت‌ها، دولت هلند برای نخستین بار از شنبه این هفته منع رفت و آمد شبانه از ساعت 21 تا 4:30 بامداد را هم به این محدودیت‌ها افزود. مقرراتی که معترضانش را به خیابان‌ها کشاند که سه شب پیاپی است ادامه دارد. این حرکت‌های اعتراضی با آشوب‌های خیابانی همراه بوده و به عنوان مثال شامگاه دوشنبه در سومین شب پلیس برای خواباندن درگیری‌ها و جلوگیری از غارت و چپاول مغازه‌ها در شهر روتردام با ماشین‌های آپاش وارد عمل شد و یا در شهر هارلم پلیس برای متفرق کردن آشوب طلبان از گاز اشکاور استفاده کرد. اوضاع در شهر آمستردام هم تاکنون ناآرام بوده و در شامگاه یک شنبه، دومین شب ناآرامی‌ها، مرکز آزمایشگاه کرونا در شهر کوچکی در شمال آمستردام به آتش کشیده شد. یا در شهر لاهی هلند معترضان خودروها را هم به آتش کشیدند. تنها در آن شب گفته می‌شود 200 تن دستگیر شدند. پلیس هلند این گونه اعتراضات را غیرقانونی خوانده و وزارت دادگستری این کشور هم آشوب‌های خیابانی را محکوم کرده. بر پایه گزارش‌ها، طی سه شب گذشته هلند شاهد آشوب‌ها و درگیری‌هایی در خیابان‌ها بوده که از 40 سال پیش به این سو سابقه نداشته. مارک روته نخست وزیر هلند این گونه اعتراضات را کاملا غیر مجاز خوانده و گفته آنچه تاکنون روی داده نه حرکتی اعتراضی بلکه خشونتی تبهکارانه و مجرمانه بوده. شهر آمستردام هلند شامگاه دوشنبه هم برای سومین شب متوالی شاهد درگیری پلیس با آشوب طلبان بوده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، منشأ این ناآرامی‌ها به مقررات سختگیرانه مربوط می‌شود که از شنبه این هفته تا 21 بهمن ماه جاری رفت آمد شبانه شهروندان از ساعت 21 تا 4:30 بامداد را ممنوع کرده و هر شهروندی که این مقررات را نادیده بگیرد باید روی پرداخت 95 یورو حساب کند. دولت هلند هدف از اجرای این مقررات را مهار کردن نوع جهش یافته ویروس کرونا ذکر کرده. از آغاز شیوع این ویروس تا کنون در کشور 17 میلیونی هلند حدود 13500 تن جان باختند. فرانسه و ایتالیا هم مقررات مشابهی در منع رفت آمد شبانه وضع کردند، ولی حرکت‌های خشونت‌آمیزی که طی 3 روز اخیر در هلند صورت گرفته تاکنون در فرانسه و ایتالیا دیده نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنون از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید در رادیو فردا. یادتون باشه که راه ارتباط با ما 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و همینطور شناسه ات فردگرام در تلگرام.